بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب المله صفحه 292 سطر 11 و این کانت رئاسته تلکه رئاست زلاله و ان یزن نهوبه به نفسه الفضیلت و الحکمه و یزن بهی و یعتقد فی هزالش من تحت رئاستهی من غیر ان یکونه کزالش. هر چیدم صفحه 292 که میگیم به خاطر اینکه این کتاب در یه مجله چاپ شده که در اون مجله صفحه 292 و الا اگر مستقل چاپ میشد ما بودیم صفحه 1. اون مجله رو پرسیده بودن چه مجله ایست؟ شماره ششم فصلنامه علوم سیاسی. در شماره ششم فصلنامه علوم سیاسی این کتاب چاپ شده، هر کی میخواد از اینجا میتونه بگیره. خب بحثی که ما داشتیم این بود که داشتیم ملت رو توضیح میدادیم. ملت گفتیم مجموعه آرا و افعالیست که معین شدن و در یه شریعتی و در یه قانونی به مردم ارائه داده شدند. بعد به مناسبت وارد بحث در ریاست ها شدیم که یک جامعه با چه رئیسی اداره میشه و چه قواعد و دین و یا به تعبیر خودمون ملتی در اون جامعه حاکم. گفتیم که چهار جور رئیس جامعه رو اداره می کنن و به تبع چهار جور جامعه خواهیم داشت. یکی مدینه فاضله بود که رئیسش هم فاضل بود که اینو خوندیم. یکی مدینه جاهله بود که رئیسش هم از جاهلیت بود، اینم خوندیم. دو تا دیگه باقی مونده، دو تا نوع رئیس داریم که دو نوع جامعه هم به طبع اون دو رئیس فرامون هستن وجود دارن. یکی جامعه زاله که رئیسش هم زاله و گمراهه، دوم جامعه ممبهه که با تدلیس جامعه رو اداره میکنه. رئیس جامعه است که با تدلیس داره اینجا. رئیس جامعه است که با تدلیس داره اون جامعه رو اداره میکنه. این دوتا باقی موندن که در این جلسه میخوام این دوتا توضیح بدیم. اگر رئیس زاله باشد، یعنی گمراه باشه، خب حتما خودش نمیدونه گمراهه. ولی اگه میدونست گمراهی که روشش عوض میکرد. پس گمراهیست که خودش هم نسبت به گمراهی جاهله. اینو میفرماد که جامعه‌ایست که خودش گمان میکند بر حق است و گمان میکند که با اعمالش به سعادت قصوا و سعادت نهایی واصل میشود. کسانی هم که تحت ریاستش هستن اونم همین گمان رو دارن، فکر میکنن اگر تو این جامعه زندگی کنن و تحت دستورات این رئیس باشند و به دستورات او عمل کنن به سعادت قصوا میرسن، در حالی که لیسه کذالک. این چنین نیست. نه اون رئیس روشش و مسیرش به سعادت قصوا منتهی میشه، نه اونهایی که تحت ریاستش هستن. همه در جهالتند و در زلالت. بعد نظر این چنین رئیسی این است که خودش و پیروانش همه به سعادت برسند، ولی نتیجه ای که میگیرد این نیست. چرا؟ چون راه رو داره اشتباه میره. گمراهه، نه این که گمراه به معنی این که آدم بدیه نیست، گمراه به معنی این که راه رو اشتباه داره میره و خودش فکر میکنه که خوبه. اگر میفهمید گمراهه و راهش اشتباست، بر میگشت مسیر درست رو میرفت. اما چون جاهل به اشتباه بودن مسیره، همون مسیر ادامه میده و امید این که به سعادت نهایی برسه ولی نمیرسه. اینم قسم سوم که حالا زمینی میکنیم میخونیم زمینی میکنیم این دو قسم قبلی. صفحه 292 این سطر 11 هم و این کانت ریاست هو، یعنی ریاست این شخص رئیس، ریاست و ریاست تلکه، تلکه یعنی همون ریاستی که در مورد فاضل و جاهل گفتیم، حالا همون ریاست رو میخوام بیان کنیم منتها در مورد زال. بله تلکه نمی آورد درست بود، چون بحثش هم می ریاست اشکال نداره، ریاستش تلکه یعنی همون ریاستی که مورد بحث ماست، همون ریاستی که در مورد اون دوتای دیگه گفتیم. این ریاست، ریاست زلالت اگر باشد، البته قبلا داشتیم که ریاست ممکنه ریاست برای مدینه باشه، ممکنه ریاست برای عشیره باشه، ممکنه ریاست برای یه ناحیه یا برای یه کشور باشه، چون ریاست ها مختلف بودن. حالا میگه تلکه یعنی همون ریاستی که بحث کردیم، ولی ریاست ریاست مدینه است یا کشور یا هرچی است. و این کانت ریاست و تلکه ریاست از زلالتن، اگر ریاستش ریاست زلالت باشد. جواب این دو خط بعد میاد، کان الذی یلتمس و بذلک، جواب اینه. این وسط ریاست زلالت رو توضیح میده، مصحح همین توضیح رو برده توی خط تیره تا بفهماند که این مقداری که تو خط تیره آمده به صورت جمله متعرض است و تمامش تفسیر برای چنین ریاستی است. حکم این ریاست رو بعد از اینکه خط تیره بسته شد بیان میکنیم. و ان یظن هوه، هوه یعنی اون رئیس، به نفسه الفضیلت بل حکمه، خودش فکر میکنه که صاحب فضیلته، صاحب حکمته. رعیتش هم همین فکر رو دربارش میکنند، فکر میکنند که رئیس مثلا با فضیلتی و با حکمتی دارد. و ان یظن نه هوه به نفسه الفضیلت بل حکمه، به این که خودش را صاحب فضیلت و حکمت گمان کند. این یکی. و یظن نه بهی و یعتقد فیه ذالک، من تحت رئاسته، من تحت رئاسته فاعل یظن است، ذالک مفعوله. و گمان کند به این رئیس و اعتقاد داشته باشد در مورد این رئیس، ذالک یعنی فضیلت و حکمت داشتن رو، من تحت رئاسته، اون کسی که تحت ریاستشه اونم همین گمانه میکنه، یعنی فکر میکنه که رئیس صاحب حکمت و فضیلت. من غیر ان یکون کذلک، یعنی در حالی که اینجوری نیست، رئیس صاحب فضیلت نیست، صاحب حکمت نیست، هم خودش گمانش اشتباس و گمراهه، هم رعیت گمانشون اشتباس و گمراهن، پس حکومت میشه حکومت زال. خب حالا حکم این حکومت چیه؟ حکم این ریاست چیست؟ کانه جواب اینه، و این کانت ریاستهو ریاستهو ریاست زلالتن، کان الذی یلتمس. یلتمس در جلسه گذشته گفتم یعنی اونی که دنبال میکنه، اونی که طلب میکنه، این هدفش. کان الذی یلتمس و بذالک، آنچه که این رئیس با این ریاستش طلب می کند و هدف گرفته، این است که ینال هوه و من تحت رئاست او شیئا، هم خودش هم کسی که تحت رئاستش است به چیزی دسترسی پیدا کنند، که یظن به اون چیز سعادت قصورا، گمان می کنند که اون چیز وسیله سعادت نهاییشونه. من غیر ان تکون لها حقیقتون، حقیقتن بل حقیقتون، حقیقتن نوشته اشتباس، من غیر ان تکون لها حقیقتون، بدون این که برای اون سعادت قصرایی که اینا در انتظارشن حقیقتی باشه، یعنی سعادت قصرای حقیقی نیست، سعادت قصرای خیالیه. پس حقیقتی برای این سعادت قصرایی که اونها طلبش میکنن وجود نداره، بلکه یک سعادت قصرای خیالیه. فإن أهل رئاسته، بله تموش، خب این تموش. قسم چهارم که آخرین قسمه، هر چی آدم اونجاییست که ریاست این شخص ممبهه باشد یعنی با تنویح و تدلیس همراه باشه. وقت جامعهش هم میشه جامعه مبهه. این چنین آدمی خودش میدونه هیچی نداره، دارای فضیلت و حکمت نیست، ولی به رعیتش اظهار میکند که صاحب فضیلت هست، صاحب حکمت هست، و اونها هم باور میکنند. تنبیه میکنه، تدلیس میکنه نسبت به رعیت، ولی خودش میدونه خبری نیست. این چنین کسی که چنین حکومتی دارد، این باید ببینیم هدفش در مورد خودش چیست، هدفش در مورد دیگران چیست. اون قبلی هدفش در مورد خودش و دیگران یک چیز بود، هر دو وصول به سعادت قصوا بود، منتها اشتباه بود. این یکی این که الان داریم میخونیم وضعش این چنین نیست. هدفش این است که خودش حد اکثر استفاده از این جامعه ببره، دنبال سعادت قصوا هم نیست. اگر هم سعادت قصوایی داره، سعادت قصوایی که خودش سعادت میدونه، یعنی بله بالای جهل مرکب داشت. این نه، این آگاهه، این آگاهه، میدونه که فضیلت و حکمتی نداره. قهرم میدونه به سعادت قصوا نمیرسه، ولی دنبال همون سعادتی است که خودش او را سعادت حساب میکنه. یعنی حکومت کردن در دنیا، ریاست کردن در دنیا، استفاده های دنیاوی بردن و از دیگران کار کشیدن به نفع خویشتن، این هدفش. و هدفش در مورد دیگران چیه؟ هدفش در مورد خودش اینه، هدفش در مورد دیگران اینه که از اونها استفاده ببرد، نه به اونها استفاده برساند. اینم توضیح زیادی نمیخواد، همینه دیگه. و این کانت رئاستهو رئاست تنبیهن، اگر ریاست این رئیس ریاست تدلیس باشد، من حیث و یتعمد ذالک.
از یعنی کلمه این میاد تنبیه؟
تنبیه و تدلیس، بله، همین یعنی معنایی که میتونیم مرادفش خردیم تدلیس، فریب دادن. من حیث و یتعمد ذالک. خب اون قبلی هم همین کاری میکرد، اون قبلترش هم همین کاری میکرد، جاهل هم همین بود، ظالم هم همین بود، منتها اون عمدی نبود، رو جهل بود، رو گمراهی بود، اما این نه، این عمدیه. این میدونه که هیچی نداره، ولی اظهار میکنه که همه چیز دارن، لذا میگه من حیث و یتعمد ذالک، یعنی عمدن تعمد می‌دارد نسبت به اینجور ریاستی، نه اینکه به خاطر گمراهی و به خاطر جهل مبتلا به چنین ریاستی شده. خب ولی خودش میدونه، یتعمد ذالک، هم میدونه هم عمدن این کار داره میکنه. وقتی عمدن میکنه یعنی میدونه دیگه. اما و من تحت رئاستهی لایش ارونه به ذالک، اونایی که تحت ریاستش هستن توجهی به ذالک، یعنی به این تنبیهش نداره، نمیدونن که این داره تدلیس میکنه، فکر میکنن که خالصانه داره برشون کار میکنه. فإن اهل رئاسته یعتقدون فیه و یظنون به الفضیلة و الحکمة، اهل رئاستش یعنی رعیت اعتقاد دارن فیه در مورد این رئیس، و یظنون به نسبت به این رئیس گمان میکنن که دارای فضیلت و حکمت، و به همین جهت تن به اطاعتش دادن. ولی میدونن که این چنین نیست، حاضر نبودن ازش پیروی کنند. خب حالا هدف این چنین حکومتی چیست؟ توجه کردید ایشون هم نحوه حکومت رو بیان میکنه، هم رئیسش رو تعیین میکنه، هم هدف حکومت رو ذکر میکنه. هر سه در اون قبلی هم همین کار کرد، در مدینه فاضل هم گفت رئیس کیست، حکومت چگونه است و هدفشون چیست. در مدینه جاهل هم اینو گفت، در ضال هم همینو گفت، حالا در مبوه هم همینو داریم. میگه و یکون ملتمسه، ملتمس یعنی خواستش، مطلوبش، هدفش، به ما یرسمه، به ما یرسمه، با اون چه ترسیم میکند، هدفش نسبت به اون چیزی که داره ترسیم میکنه. خب برای این افرادی که تحت ریاستشن یه چیزای ترسیم کرده، برای خودش هم یه چیزای ترسیم کرده، الان داره اون چیزی رو که ترسیم کرده پیاده میکنه. هدفش از اون چه ترسیم کرده چیست؟ اما فی الظاهر، عبارت نوشته اما غلطه اما درست. هدفی که در ظاهر دارد با هدفی که در باطن دارد فرق میکنه، چون حکومت حکومت تدلیس و حکومت منافقان است، بنابراین ظاهرش با باطنش فرق داره. پس هدفی که در ظاهر دارد چیزی است، هدفی که در باطن دارد چیزی دیگه است. اما فی ظاهر، یعنی هدفش در ظاهر این است که هم خودش هم هم، یعنی اهل رئاستش، اونا که تحت رئاستن، اونا که رعیتشن، همه برسن به شهادت عثمان. یعنی اون چی که اظهار میکنه اینه، من میخوام به شهادت نهایی برسم، شما را میخوام به شهادت نهایی برسونم. اما فی الباطن، اینجا اما نوشته درست نیست، اما فی الباطن یعنی اما هدفی که در باطن دارد این است که فعنینا لبهم احد الخیرات الجاهلیه. هدف باطنیش این است که بهم، یعنی وسیله رعیتش، با بکار گرفتن رعیت و استفاده کردن از تلاش های رعیت برسد به یکی از خیرات جاهلیه. خیرات جاهلیه چی بود؟ صحت و سلامت و توانگری و لذت و کرامت و بزرگواری، همه همین چیزهای دنیایی که قبل خوندیم.
حالا زال و جاهلی با یه چه فرمی داشت؟
جاهل اینطور بود که به آخرت یا به سعادت قصه جاهل بود و همش تلاشش به این بود که به همین لذفه دنیایی خیراتهای جاهلیت برسه. اما زال فکر میکنه داره به سعادت قصه میرسه، سعادت دنیا خیلی برش مهم نیست.
دوست باشون برای داری که نمیدونن مشترکه.
اون جاهلیت اینطور تربیت شده که سعادت رو سعادت دنیا میبینه، اگرم بهش سعادت اخروی رو مطرح کنید از اون سعادت نمیدونه. اما جاهل اینطور، اما زال اینطور نیست. زال دنبال سعادت حقیقیه، منتها نمیتونه، فکر میکنه سعادت حقیقیه. پس جاهل دنبال سعادت دنیاییست و داره به اینا میرسه، منتها جاهل است در تعیین سعادت. این باید سعادت اخروی تعیین می‌کرد. حالا طبق تربیتی که در یک جامعه جاهلی پیدا کرده، سعادت دنیوی رو سعادت گرفته، در اون رو تعقیب می‌کنه. عالمانه داره میره سراغ همین لذت، فکر می‌کنه این لذت لذت منحصره و دیگه لذتی نیست. اما این کسی که زاله دنبال سعادت اخروی، سعادت قصوا رو می‌خواد، اما نمی‌دونه که سعادت قصوا این نیست.
این ترتیبش چجوری؟ یعنی از لحاظ
اولویت
یا مثلا
بخیر همشون منحرفن دیگه،
بین از
اولی همشون هیچ کدوم به اون چه که میخوان نمیرسه.
از لحاظ نزدیک بودن به سعادت فرق نمیکنه،
هیچ کدوم به سعادت نمیرسن. حالا کدومشون جلوترن؟ اون زال از جاهل جلوتره، چون اعتقادن سعادت قصوی رو طالبه، اما راه رو اشتباه رفته. اگر بهش راه رو نشون بدن زود برمیگرده، اما اون جاهل اینطور نیست. جاهل اینکه سعادت اینه، اگه سعادت قصه رو میتونش بذاری قبول نمی کنه. پس زال آماده تره برای راهیابی، اما جاهل نه. جاهل این تو زنش رسوخ کرده، تو زنش رسوخ شده که سعادت همینه، بشن بگن سعادت دیگری داریم باور نمی کنه. مثلا مشرکین زمان پیغمبر، هر چی پیغمبر بهشون گفت قیامتی داری اونجا، این هم استفاده میبری، از حالشون نبود، نمیپذیرفتن. در حالی که اگر گمراه بودند و دنبال سعادت بودند و این سعادت رو نمیشناختند، تا پیغمبر بهشون سعادت رو میشناسند اینا برمیگشتند. این حکومت زال آماده تره برای رسیدن، ولی در اصل از نتیجه اون قویه که اون چی که میخواد دسترسی پیدا نمی کنن. بله. خب عبارت با فعن رئیس الاول، عبارتی که الان میخوام بخونم با فعن رئیس الاول شروع میشه. و فعن حالت تعلیلی داره، اگر اینجا عبارتی حذف نشده باشه، گویا سوالی میشه چرا اون اولی رو گفتی فاضل؟ و شروع میکنه به بیان اینکه چرا اولی فاضله. ولی این کلام ارتباطی به قبل نداره. اگر فا نمی آورد میگفت این رئیس الاول، خب میگفتیم داره یه مطلبی رو اشاره میکنه به صورت مستقل که در مورد رئیس اول صادقه، در بقیه رئیس اول در مورد رئیس اول فاضل صادقه، در مورد رئیس اول جاهل و زال و مبوه صادق نیست. اما چون با فا این نآورده و جمله هم اینجا نیست که بگیم مدعا اون است و این فعلا دلیله، ناچاریم به همین صورت بگیریم، بگیم که انه اون کسی سوال میکنه در بین این چارتا
چرا
اولی رو فاضل گفتی؟ جواب میده که اولی شغلش شغل ملکیه، یعنی کارش مثل کار ملکه میمونه و با وحی کار رو انجام میده. بعد که اینو فارابی میگه دو تا بحث باید مطرح کن. یکی این که آنچه در اختیار این رئیس قرار میگیره از جانب خداوند چگونه در اختیارش قرار میگیره. بعد مطلب دوم این که وحی الهی چگونه است. اون مطلبی که در اختیارشه چه نوع مطلبی است؟ یکی. دومی که چگونه خدا وحی میکند به این. این دوتا مطلب رو شروع میکنم توضیح دادن. پس توجه کنید دیگه بحث ما در اینجا بعد از ذکر چهار نوع جامعه برگشت به اون جامعه اول. یعنی الان در باره جامعه اول که رئیس اولش فاضل است. من رئیس اول قبلا گفتم، توضیح دادم در جلسه قبل، چون این رئیس اول که مثلا کشور رو داره اداره میکنه، رئیس های زیر دست هم داره، مثلا استاندار. این رئیس بر هر استانی یه والی نصب میکنه، اونا میشن رئیس، اونتا دیگه اونا رئیس اول نیستن. رئیس اول همون پادشاه است که تمام کشور زیر نظر اوست یا تمام شهر زیر نظر اوست. وقت تو همین شهر این که زیر نظر اوست، در هر خونه یه رئیس داریم. بالاخره اون کسی که در این خانواده رو اداره میکنه میشه رئیس این خانواده. تو هر خونه یه رئیس وجود داره، اینی که داره کل شهر رو اداره میکنه میشه نسبت اون میشه رئیس اول. همین استانداری که نسبت به اون پادشاه میشه رئیس غیر اول، نسبت به اون کسانی که تو خونه داره ریاست میکنه میشه رئیس اول. ولی ایشون در اینجور موارد اون استاندار یه رئیس اول نمیگه. رئیس اول همونیست که بر همه داره حکومت میکنه. و من در جلسه گذشته عرض کردم رئیس اولی که فاضل باشه حتما پیغمبره، چون ولی فارابی در این نوشته نگفته، ولی در نوشته های دیگر شرط کرده که رئیس اول در یک مدینه فاضله. عرض کردم کسیست که تمام شغلها رو بلد باشه، تمام شغلها رو بلد باشه، تمام علوم رو بلد باشه، و از اون کسی که کارش این شغله بلدتر باشه، مثلا از نجار نجارتر باشه، از صنعتگر صنعتگرتر باشه، از کشاورز کشاورزتر باشه، از علما هم همه سر باشه. خب این چنین کسی که تمام صنعت شهر رو بلده، تمام علومی که تو شهر متداوله بلده، غیر متداولش هم بلده، خب خیلی غیر مسئول نیست.
بعضی وقتای شروع که تو بلند رئیس اول میگی که با اون تفکرات ما راجع به همدیگه فرق داره، مثلا میگی با قدرت و عدد جهات به بدن.
چی میگه؟
فارابی میگه توی اون اوصافی که برای اون رئیس اول میشماره، یه قدرت بر جهات به بدنش داشته باشه.
قدرت بر جهات؟
و قدرت و عدد جهات به بدن، یعنی با جسمش بتونه بجنگه.
بله.
خب ما خیلی وقتا پیامبرای خودمون مثلا توی انبیا یا حتی امامان، چون ما تطبیق میدیم بر امام یا پیامبر و معصوم، اینا اگر کودک هم باشن از نظر ما امام، ولی فارابی یک سری اوصافی رو میگه که ممکنه سازگار نباشه با اون تفکر. مثل پیامبر اگر مریض باشه برای ما پیامبر، اما از نظر فارابی میگه او شرایط رئیس اول
نه مریض بشه یا مریض باشه،
اصلا کلا مریض باشه
نمیشه، ما نداریم نبی که از اول مریض باشه. ما شرط میکنیم نبی باید سالم باشه. بله بدن مریض میشه، فرض کنید یه جنگی شرکت میکنه زخم میخوره و مریض میشه، دستش مثلا قطع میکنه.
خب همون در ادامه آقا این اشکال طبق نظر
فارابی
میبینیم
میفهمید
اونم بازم رئیس اوله، یعنی بله. شرط میکنه باید بالفعل بتونه بجنگه.
بله وقتی رئیس اول شد دیگه رئیس اولیش باطل نمیشه. چرا باطل میشه؟ بله شرایطی میاره، حدود 12 تا شرط که تو من تو ذهنمه تو آره اهل مدینه فاضله میاره 12 تا شرط که همه شرط ها وقتی تطبیقش میکنیم بینید رو معصوم تطبیق میشه. حالا بعضی ها شما ممکنه متفرقن بعضی ها داشته باشن، ولی مجموعش مال معصوم مخصوص معصومه. حالا این هم که میفهمید باید قدرتی داشته باشه به بدنش به جنگه، ولی همه شما قدرت داشتن. پیغمبر ما از حضرت امیر شجاعتر بودن، اونتا وارد نمی شدن تو کار، چون رحمت للعالمین بودن وارد جنگ نمی شدن. ولی نه که توانایش نداشتن، توانایی داشتن، ولی اصلا وارد نمی شدن. کودک باشه، کودک که رئیس نیست، این میخواد رئیس بشه. ایشون میگه که
در تفکر ما میگم یک فاصله ای هست بین تفکر فارابی و ما. حالا اگر کسی رو بخوام به عنوان رئیس اول قرار بدیم، معصوم باشه، 5 سال هم باشه، به عنوان رئیس اول قرار بشه. ما فارابی یک سری اوصافی رو میشموره که ظاهرا تطبیق تماما بر اون امام معصوم که تفکرات ما هست تطبیق نمیکنه.
بله حالا شاید در وقت امامت، ولی من یادم نیست که فارابی سنم شرط میکنه یا نه.
سن رو
نه، ولی
همین
برای سن رو
ساهم شرط نمی کنه. مثل امام جواد سن پس می سن قبل از بلوغ امام شدن. خب حالا فارابی ایشون امام قبول نمی کنه چون شرط سن نکرده، شرایط دیگرشون در امام جواد هست.
فقط همین شرطشون یه زده چالش داره، بقیه اوصاف 12 ماه توی کتاب 16 باشه، ولی اون کتابی که 12 تا گفته فقط همین یه شرطی که من
پرسیم. یا این روایت اینجور
اینجوری ناسازگار، بقیهش باید بدن تطبیق.
خب به بدنش میتونه جهاد کنه، حالا بچه هم باشه میتونه. آخر بچه رئیس نیست، آخر وقتی که ریاست میکنه باید اینطوری باشه بتونه، ولی اون سن 5 سالگی باشه. ولی کودکی که تازه متولد شده کسی ازش توقع ریاست نداره. این شرایط هم جنگ کردن به توانه جنگ کنه اصلا جز کاراش نیست. فیداست هیچ وقت فارابی در مورد یک کودک این شرط نمیگه، در مورد کسی از دوران کودکی گذشته اونه داری میگه.
بزن این دوباره که میگن پیش حسن اومده گفتن الان فصل چیدن رتبا رو بچینیم خوبه، حسن رو باید بچینیم. این رفتن چیدن و بعد فهمیدن که هنوز نرسیده بود، نارس بود. اومدن دوباره پیامبر گفتن، بعد پیامبر گفت تو این چیزا شما از من چیز دارید، خودتون بیشتر خبرتیتون متوجه میشه که چیکار باید بکنید. این هم مثلا این روایت هم متناقض نیست؟
این اگر روایت درستی باشه
پیغمبر دنیاتون عالم‌تر از من هستید.
پیغمبر خواستن تعلیم بدند که مشورت کنید و دخالت نخواستن بکنند، ولی غیر ممکنه پیغمبر در کار دنیایی از افراد معمولی عقب‌تر باشند. این یه حالت تعلیمی داشته اگر روایت درست باشه. غالبا اینجور روایتی که مراجعه میکنی ایراد داره، یعنی سنداش ضعیفه، حتی توش جاهلین وجود داره.
یه تصوری هم هست که میگن این تفکر رئیس اول فارابی بیشتر به نظر پادشاه‌های ایرانی، یعنی متأثر از اون هست.
ممکنه
ترکیبیه،
ممکنه تأثیراتی هم باشه، درسته. بله ممکنه تأثیراتی از حکومت‌های معمولی حالا ایرانی یونانی امثال ذلك در ذهن فارابی باشه، ولی پیداست که فارابی دنبال معصومه. خب یه تأثیرات هم از اینمون گرفت، از جاهای مختلف ممکنه گرفته باشه. بله بله بعید نیست این تأثیرات هم درش باشه. فإن الرئيس الأول الفاضل إنما تكون مهنته ملكية. مهنت من شغله، یعنی شغلش ملکیست، کارش کار ملکیه.
ملکیه نمیشه مهنت و باری الفیان اضافه کنیم، مهنت و قول ملکیه مقرونه. این حرفه فرمان رواییش مقرون به وحی.
بعد ملک
بارها فارابی به کار میبره،
ملکی هم میتونید بخونید، ملکی هم عرض کردم میتونید، شاید حالا چون مقرونتن به وحی آمده همون ملکی خود بهتر باشه. مهنت و شغلش فرمان روایی است.
خیلی علف الله میخواد در اون صورت چون مقرونه.
نه
جواب
نه من علف الله نمیخواد دیگه، همین خیلی نوشته خوبه. انما تکون مهنته ملکیه یا ملکیه مقرونتن به وحی من الله تعالی، من وحی من الله تعالی الهی، که این شغلش علاوه بر این که حالا ملکیست یا ملکیست مقرون به وحی من الله الهه، یعنی وحی از جانب خدا به سمت او، یعنی این چنین نیست که قواعدش ارتباطی به خدا نداشته باشه. قواعدی که جعل میکنه برای اداره کشور و برای اینکه رعیت به اون قواعد عمل کنن همه یه جوری مربوطه به خداست. حالا چطور مربوط به خدا میشه؟ میفرماد که به دو وجه، به یکی از دو وجه یا به هر دو وجه با هم. وجه ها رو توضیح میده. و انما یقدر الافعال و الاراء التي في الملة الفاضله بالوحی. یقدر در اینجا معنی یعینه، یعنی افعال و آرا یعنی اعتقاداتی که در ملت فاضله، یعنی در یک دین فاضل، در یک شریعت فاضل وجود داره، همه رو تعیین میکند بالوحی. بالوحی متعلق به یقدره، یعنی تعیین میکند این افعال رو، یعنی احکام افعال رو که چه افعالی باید انجام بشن چه افعالی باید انجام نشند، و آرا رو اعتقادات رو همه رو به وحی تعیین میکنه. دو وجه برای وحی هست. حالا یا پیغمبر از این وجه استفاده میکنه یا از وجه دوم استفاده میکنه یا از هر دو هم.
دو وجه برای تعیین هست.
بله برای تعیین و وزالکه به حد وجه، این چنین اداره کردنی که برای با که بله هم با یقدر به وزالک اشاره به تقدیر داره، اشاره به تعیین داره. این جامعه که داره ادارش میکنه که به وسیله تعیین احکام اداره میشه، اون تعیین احکامش به وسیله وحیه. وزالک یعنی این تقدیر افعال به دو وجه. وجه اول اینه که از اول افعال معین آمده باشد، خداوند از اول دستور جزئی صادر کرده باشد. این یه وجهه که بسیاری از وحیا به همین صورت. یه صورت دیگه هم هست که خداوند مطلب رو به صورت کلی گفته، همونطور که مجتهد مطلب کلی رو پیاده میکنه روی جزئیات و در جزئیات فتوا میده، پیغمبرم با اون قوه الهی که خدا بهش داده اون مطلب کلی رو با روی جزئیات تطبیق میکنه و به صورت جزئی به جامعه عرضه میکنه و بعد به جامعه الغا میکنه. این دو جور ممکنه و ممکن هم از هر دو جور باشه، یعنی در بعض احکام ممکنان باشد که از اول تعیین شده بیاد، در بعض احکام هم کلی بیاد و تعیینش به قوه پیغمبر واگذار بشود. هر دو جور ممکنه. پس ممکن است احکام تعیین شده پیغمبر وحی بشند، ممکن است تعیین نشده وحی بشند و پیغمبر با قوه‌ای که خداوند به او داده اینها رو تعیین کنه. سوم ممکن است هر دو جور باشه، بعض احکام اون صورت بیاد بعض احکام به این صورت بیاد. البته در کلام بحث میشه، فلسفه هم اعتقاد به این مسئله داره که پیغمبر قوهی بهش داده میشود که ما اسمشو میزنیم قوه قدسیه، که این قوه قدسیه در دیگران یا نیست یا اگر هم است بسیار ضعیفه به طوری که کارایش خیلی کمه، اما در این بزرگواران قوه فعالیه. این قوه قدسی همون قوه است که میتواند با وحی سر و کار داشته باشه و وحی رو تنظیم کنه، تعیین کنه، اون کاری که یه مجتهد نسبت به روایات و آیات میکنه پیغمبرم نسبت به وحی میکنه. البته پیغمبر اشتباه نمی کنه، اولا ثانیا در تمام آرائش به حدس متمسک میشه، چون حدس همون قوه است که احتیاج به حرکت من المطالب الالوسائط ندارد، الالمبادی. چون کسانی که فکر میکنند دو حرکت میکنند، حرکت اول من المطالب الالمبادی که این خیلی سخته، بعد حرکت دوم من المبادی الالمرادی که این آسونه. اول میره جستجو میکنه تا مبادی رو، یعنی حد وسط ها رو پیدا کنه. اینجا گاهی حد وسط اشتباه پیدا میکنه و اشتباه فتوا میده، گاهی هم درست میره. اما در دومی وقتی مبادی در اختیارش بود، صغرا آمد، کبرا آمد، حد وسط، همه چی جور شد، خب منتقل شدنش به مراد که نتیجه از کاری نداره. مهم اون حرکت اوله و توی حد حرکت اول هست میشه و خود به خود انجام میشه، یعنی اصلا حد وسط در اختیارشه. اون حرکت دوم که توش هیچ وقت اشتباه نمیشه، اون حرکت در اختیار خودشه، ولی بقیهش سر سامان داده شد براش حاصل میشه. وقت حدس این تمام گاهی از اوقات حدس میزنیم، اما هم حدس ما تعدادش کمه هم کیفیتش پایینه. پیغمبران هم از نظر تعداد با ما فرق دارن، از نظر کمیت، هم از نظر شدت و کیفیت با ما فرق دارن، هم در حدسشون هیچ وقت اشتباه رخ نمیده. در حدس ما احیانا ممکن یه جا بوده، در حدس ما هم اشتباه نیست، ولی اونها حدسشون شدیدتر و واضحتره، حدس ما یه مقدار مخفیتره. وقت چون همه را از حدس میگیرن، پس اشتباهی تو کارشون نیست و با ما تفاوت دارن. البته این دیگه حالا همه را به حدس میگیرن، این هم نظر فارابیه، هم نظر ابن سیناست. ابن سینا توی کتاباش اینو داره که به حدس میگیرن. صدرا هم همین مطلب رو داره به صورت قوه قدسیه، اسمشون داره قوه قدسیه، قوه قدسیه. ممکنه اینا هم همونی که میگن که در شریعت داریم، ممکنه هست یه مقداری ضعیفترش رو بگن، ولی به نظر میرسه که همونو دارن میگن، منتها تعبیر فلسفی میاد نه تعبیر مثلا شرعی، تعبیر عقلی میرن تا تعبیر شرعی. و ذالکه به عهد بچین او بکره ما عهد او ما انتوها الیه حاضهی کله ها مقدرتن. وحی بشود به این رئیس، حاضهی یعنی افعال و آراء، افعال و آرایی که گفتیم بهشون وحی بشه، همه افعال آرا مقدرتن اندازه گرفته شده، هیچ کدام از این افعال آرا رو به خود نبی واگذار نمی کنه، خدا همه جزئیات رو تعیین شده رو خدا میگه، هیچی رو به اختیار پیغمبر نمیذاره، همه رو خودش میگه. دوم
ترجمه من
نگاه کردم،
همون
الملکیه
بود که آقایت بود
ملکیه هست،
این دو تا با هم
رو میگن، بله ملکیه خوبه، اما مهنت تن تکونه مهنت تهو مهنت تهو ملکیتن مغرونتن به بین، بله یعنی کارش و شغلش اداره کردنه، اداره کردن کشوره. چون کلمه مغرونتن به وحیین داره ملکیه خوبه، اگر مغرونتن نبود ملکیه بهتر.
اونجوری گفتم مثلا حرفه زمانداریش،
حرفه همون شغل دیگه، بله حرفه
مرتبط با وحی،
بله زمانداری ترجمه کرده، خب اگه زمانداری ترجمه کرده همون ملکی است. و ثانی ان یقدر هاست، دوم این است که ان یقدر ها هو، این افعال آرا رو تعیین کند، جزئی کند خود اون رئیس. و چه وسیله؟ بالقوت التي استفادها هو عن الوحي والمحيط عليه، با قوه‌ای که از وحی و موهی استفاده شده، این قوه‌ش هم با قوه ما فرق میکنه. اینطور نیست که حالا فقط یه قوه انسانی باشد، یه قوه انسانی است که با ارتباط به وحی و موهی تقریبا فعال میشه.
نوعی عقل منظور،
بله
یعنی نوعی عقل و تعقل اینجا، یعنی
میخواد
به یه نبی با
یه
جور تعقلی خودش
میرسه، تعقل که برای ما هست، برای اونا هم هست، منتها حالا اونا تعقل مرتبط، اونا تعقل مرتبط دارن، گویا حالا به تعبیری که من میکنم زمام تعقلشون دست خداست، خدا داره تعقل اونها رو اداره میکنه. اونطور نیست که به ما واگذار، مثلا ما تعقل ما به خودمون واگذار شده، خدا کمک میکنه اما تقریبا اختیار ما توش هست. اونها نه، زمام تعقلشون دست خداست. حالا اینطوری بگید یا همون که عرض کردم، خب تو فلسفه میگن قوه قدسیه، که قوه قدسیه خدا بهشون داده. حالا قوه قدسیه رو چجور معنا میکنیم؟ عرض کردم میگن حدس. ما وقتی به عرفان مراجعه میکنیم قوه قدسیه رو جور دیگه معنا میکنه. بعد مثال اینا عرض کنم دیگه، سوال جدید اینا عرض کنم. در مورد انسان گفته میشود انسان به طور کلی دارای 7 یا 8 لطیفه است: طبع و نفس و عقل، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. من 8 رو شمردم. بعضی 7 گفتن بعضی 8، من عمدن 8 رو شمردم. ما همه تا حد نفس واجدیم، طبع و نفس واجدیم، همه انسان ها. میام سراغ عقل. در ابتدایی که متولد میشیم عقل رو بالقوه واجدیم، اگر فعالیت کنیم عقلمون میشه بالفعل. یعنی در ابتدایی که دنیا میام حیوان بالفعل و انسان بالقوه. بعد اگر فعالیت کنیم میتونیم این عقلمون رو بالفعل کنیم، انسانیتمون بالفعل میشه. اما چگونه عقل بالفعل میشه؟ بین مشاء و صدرا اختلافه. مشا میگه اگر ادراک کلیات کردی عقلت بالفعل شده، صدرا میگه نه، ادراک کلیات به توسط خیال هم ممکنه، ممکنه خیال ادراک کلیات بکنه، عقل ادراک کلیات نکنه. صدرا خود سخت‌تر میگه، میگه اگر ملک رو مشاهده کردی معلوم میشه عقل بالفعل شده. خب الان ما لازم پر بنابر نظر مشا عقلا زیادن، بنابر نظر صدرا خیلی کمن. کسی که بتونه ملائکه رو مشاهده کنه میشه عاقل؟ بله نه، بله اکثر هم لا یقلون، بله دیگه اصلا اصلا بخور خود صدرا با وحدی یمن الناس عاقل باشن. الان شاید در 1 میلیارد آدم یه دونه عاقل هم به زحمت پیدا کنید، این عاقلی که صدرا میگه، ولی عاقلی که ابن سینا میگه زیاده که میتونه ادراک کلیت بکنه. علی حال در مورد عقل این هست که انسان وقتی که عاقل بالفعل شد میشه انسان بالفعل. تازه اینجا اول انسانیتش. بعد عرفا میگن اگر عقل تو جلا دادی میرسی به درجه قلب، بعدم درجه روح، بعدم درجه سر، که اینا همه عقل جلا یافته است. هر چقدر بیشتر جلا داده بشه وسعت دیدش بیشتر میشه، پشت پرده های بیشتری رو میتونه ببینه، مقیوات بیشتری رو میتونه آگاه بشه، تا میرسیم به سر. سر دیگه تقریبا اوج سعود، نه روح، نه
روح قبل سر،
بعد از قلب روح، بعد از روح سر. سر دیگه برای انسان های معمولی اوجه، انسان های معمولی اوج سعودشون سره. هیچ کدومشون ادعا نکردن که ما به درجه خفی یا اخفا رسیدیم. خودشون میگن خفی مال انبیاست، اخفا هم مال پیغمبر ماست. وقت این خفی و اخفا اون قوه خاصی است که الان داریم بحثشون میکنیم، که مشاهده میکنه چیزهای برش میاد که برای دیگران نمیاد. این به دید عرفان، اون به دید قوه قدسیه، به دید صدرا. یا فرض کنید همین که الان عرض کردن که قوهی رو از وحی میگیره، زمام قوهش در اختیار خداست. این همه میشه گفت یکی هستن، منطق بیان ها مختلف، اصطلاحات مختلف. خب و ثانیاً یقدرها، ان تعیین میکند این افعال آرا رو هو و خود همین نبی، نه تعیین شده بهش القا بشه بلکه کلی بهش القا شده بعد او تعیین میکنه.
شد اینجا کلی بهش القا شده نداره؟
بله
می فهمم کلی بهش
الغا
شده،
یا نه کلی بهش الغا شده رو نداره.
مثلا ممکنه هیچ چی بهش الغا نشد، یعنی با خودش درک میکنم. اون کلی ادغا شده یه جوری همون مثل فرآیند اجتهاد خودمون، یعنی کلیات هست بعد میشه جزئیاتش رو استنباط میکنم. اما ظاهرا اینجا اینو نمیخواد بگه. خب بگه هیچ چیز کلی هم حتی وحی نشده و خودش با قوه ای که از خدا کسب کرده میتونه شریعتی رو تعیین کنه.
بله، هم میتونه کلی رو بگیره، همین که خودش با اون قوهی که خدا بهش داده یه چیزایی تعیین کنه. البته این در بعض امور میشه، در اون اموری که خداوند میگه نبودید که بدانید، در اون امور باید وحی باشه. البته اینم که الان داریم میگه وحیه، چون با قوهی که از وحی استفاده کرده داره این کار میکنه، اینم خارج از وحی نیست. یعنی حتی اگر بشی چی هم داده نشه و بعد او بیاد تعیین کنه وظیفه مردم را از طریق قوهی که خدا بهش داده، بازم یه نوع وحیه دیگه، چون قوه رو خدا داده برای همینجور کارها.
ولی اینجا اشاره به اینکه کلیاتی هست
و بله، حالا کلیات من دارم عرض میکنم، ممکن هیچ هم خدا بهش نداده باشه، کلی داده باشه از کلیات گرفته باشه، یا هیچی نداده باشه و قوهی رو که بتونه استنباط کنه بهش داده باشه. علاوه بر بالاخره بعد از وحی استفاده کنه. همونطور که داریم میگیم الان داریم نحوه استفاده از وحی رو میگیم که دو قسمه، پس هر در هر دو وحی دخالت داره، در یکی تعیین شده تحویل داده میشه، در یکی به تعیین قوه واگذار میشه. حالا تعیین قوه ممکنه کلیات چه خدا بهش داده باشه اون بگیره تعیینش کنه، ممکنه به قول شما هیچی بهش نداده باشه باز بشینه تعیین کنه. دیگه مهم اینه که این داره دخالت میکنه در وحی، دخالتش هم به این نیست که خودش دخالت کنه، اون قوه الهی داره دخالت میکنه، پس اینم از وحی بیرون نیست. الان بعضی نظریاتی که الان ابراز میشه امروزه که پیغمبر میتونه بست بده و یک کاری اضافه بکنه، از همینجا گرفته میشه. ولی خب اگه توجه کنیم که با همون قوهی که وحی برای پیغمبر تنظیم کرده داره این قوانین جعل میشه، باز باید بگیم وحیه، چون خدا در قرآن میگه این هو الا وحی یوحا، همه رو میگه وحیه، چه اون قسم باشه چه این قسم. اما این قسم دوم یه مقداری در مورد انبیا شاید کم اتفاق بیفته. حالا ایشون داره میگه کل شریعت رو اینطوری تنظیم کنن، کل شریعت رو بچه اول تنظیم کنه، یا کل شریعت رو بچه دوم تنظیم کنه، یا بخشی به بچه اول بخشی به بچه دوم که بعدا میگه. این یه خورده سخته که اون دومیشو بگیم همه شریعت به وسیله اون دومی اداره میشه. حالا شاید فارابی خواسته بگه اینم تصویر میشه، ولی حالا واقع شده یا واقع نشده ممکنه واقع نشده باشه، ولی اینم قابل تصویر هست. و ثانی هم یقدر هو و بالقوه، کدام قوه؟ قوه ای که استفاده ها هو، یعنی خود این نبی، این رئیس اول استفاده کرده از وحی و محیط حالا. حتی تکشفت لهو برای این نبی به ها به واسطه این قوه شرایطی که به توسط اون شرایط باید آرا و آرا و افعال فاضله رو تنظیم کنه. یعنی شرایط بس این قوه برش به دست میاد، وقتی شرایط دست آمد این شرایط زمانی میکنه به اون کلیات تعیین میکنه. افعال فاضله، آرای فاضله تعیین میشه. این دو قسم بود. یک قسمی بود که همه چی آماده به طریق وحی در اختیارش قرار داده بشه، یک قسم دیگه اینه که او آماده کند. حالا یا اصلش از وحی میاد او آماده میکنه، یا اینکه نه، خود به خود به خاطر قوهی که داره آماده میکنه ولو کلی رو از وحی نگرفته باشه. حالا قسم سوم اینه که هم از وحی استفاده کند هم از اون قوه استفاده کند، یعنی هر دو جور احکام داشته باشه، احکام آرایی است که از قوه استفاده کرده یا احکام آرایی است که مستقیما از وحی استفاده کرده. اینجا به کل الوجهین، به کل الوجهین داره افعال تعیین میکنه. او یکون
تقدیر
او یکونه بخونیم، چون اونجا و ثانی ان یا قدره ها داشت، احد هما ان توها الی داشت، اون انی که بسر اون دوتا در مورد بسر این یکونه هم در بیاریم. او یکونه بعضها، یعنی بعض این افعال آرا بالوجه الاول
که
بله نه یکونه، چون بعض داره، چون کلمه بعض آورده یکونه اشکال نداره. فارابی تقریبا مذکر مؤنث تا حد امکان رعایت میکنه، مثل ابن سینا نیست، ابن سینا رعایت نمیکنه. اون یکونه بعضها یا بعضی از این افعال آرا به وجه اول باشن که وحی آماده شده در اختیار پیغمبر قرار داده بشه، و بعضها به وجه ثانی باشن، یعنی از قوه خود پیغمبر استنباط و استخراج بشند. خب این مطلب تموم شد. مطلب بعدی که عرض کردم در اینجا فارابی متعرض میشه اینه که وحی الهی چگونه است. ایشون میگه ما در جای خودش وحی توضیح دادیم. قوهی هم که در انسان از وحی و موهی به وجود میاد اونم توضیح دادیم، یعنی قوه نبوت رو توضیح دادیم و وحی رو هم بیان کردیم.
چه کتابش علم نظری؟ همه کتابش
حکمت عملی داره. چرا؟ حکمت نظری هم داره؟ داره. همون آرا اهل مدینه فاضله تقریبا نصفش نظریه، نصف اولش نظریه، بعد وارد عملی میشه. در فصول منتزعش از اول عملیه. شاید حالا به بعضی جاهای نظری اشاره میکنه، یه مقدار مباحثش بیان اصطلاحاته توی مدینه فاضله، ولی تقریبا میشه گفت علوم نظری در مدینه فاضلهش خیلی کمه، یا اصلا شاید بتونیم بگیم نیست، خیلی کمه و در حدی که بتونیم بگیم نیست. اما در بعضی کتابش نه، علوم نظری کامل مطرح کرده. شما همون آره اهل مدینه فاضله رو مراجعه بکنید، نصف تقریبا نصف اول کتاب اصلا نظریه، همون درست مثل فلسفه های الهی خودمون.
نسبت به ابن سینا که بحثای نظریش قابل بشه؟
بله خب بحثای نظریش نسبت ابن سینا کمه. ابن سینا تقریبا تمام همتش رو گذاشته رو بحثای نظری، بحثای عملی خیلی مطرح نکرده، جز مثلا مقاله آخر شفا یا نجات، اونجا های خود بحثای عملی رو مطرح کرده. بله
کتاب القهر 9 صفحه 10 صفحه تو اخبار.
بله این کتابش کنه، علایه در نظر بیشتره. خب چگونه این وحی حاصل می شود، یا چگونه اون قوهی که خداوند در نبی می گذارد حاصل می شه؟ می فهمد ما در جای خوش بحث کردیم. وحی ها می گه که در بیداری بر پیغمبر نازل میشه و بر عقل پیغمبر نازل میشه. عقل پیغمبرم این وحی رو تنزل میده به خیالش و از خیال تنزل میده به زبانش و به قلمش، وقت بیان میکنه که تبیین وحی و تفصیل وحی به عهده خود پیغمبره. ولی اصل وحی از بالا میاد و القا میشه توی عقل پیغمبر، ولی به صورت کلیه، لفظ و این هم نداره. وقتی منتقل شد به خیال از کلیت در میاد، جزئی میشه. وقتی آمد به زبان، بر زبان بیان میشه. یعنی وحی القا میشه به پیغمبر، مسیر بعد از تعقل رو خود پیغمبر طی میکنه، دیگه اونا وحی نیست. ابن سینا هم همینه میگه.
خیلی روشن فکرانه.
بله همین جدیدی هم از اینجا گرفتن. حالا حمله میشه جدیدی ها، ولی باید ببینیم قدیمی ها چی گفتن. تا اینجاش روشنه. در مورد قرآن ما استثنا داریم، در مورد قرآن استثنا داریم. من حالا استثنا رو عرض بکنم با تبیین خودم عرض میکنم. یه مسئله در مورد ابن سینا هست که سوال میشه، کثیرا سوال میشه، آیا ابن سینا چند مطلب تو ذهنش داشته که یه بار شفا رو نوشته، یه بار نجات رو نوشته، یه بار مقدامات رو نوشته، عبارتشون هم یکیه. خب یه بار شفا رو نوشتی تموم شد دیگه، چرا دو مرتبه نجات رو نوشتی؟ خب میگه خواستم خلاصه تر بنویسم، مقدامات رو خواستم از همه خلاصه تر بنویسم، این کارش هم. چرا عبارتت یکیه؟ چرا عبارتت یکیه؟ وقتی شما مراجعه میکنید به عبارت شفا و نجات و مقدامات، بعضی عبارت ها رو عیناً یکی میبینید، هیچ تفاوتی بینشون نیست. به نظر میاد که ابن سینا یک کتاب گشته جلوش، از روم برداشته خود خلاصه کرده این نوشته، انقدر ضعیف بوده که ناشر بوده از روم کتاب بنویسه، خب این که کتاب دیگه با عبارات بعدی می آورده، برایش که امکان داشته. این اعتراض میشه، زیاد هم اعتراض میشه، چرا ابن سینا الفاظش یکسانه، مثل این که رونویسی کرده و این شأن ابن سینا نیست که رونویسی کنه، مگه میخواسته یک کتاب اضافه کنه؟ جواب اینه، ابن سینا حافظش بسیار قوی بوده، وقتی یه بار مطلبی رو، مطلب عقلی رو تو الفاظ میریزه، هم مطلب رو حفظ میشه هم الفاظ حفظ میشه. وقتی میخواد کتاب بعدی بنویسه، اون الفاظ حفظ شده میان جلو، میان جلو قلمش رو مینویسه، میره دیگه کار نداره به اینکه این الفاظ رو قبلا هم گفته. پس توجه میکنید که جواب بسیار خوبی هم هست، اینجا این جواب دادن که ایشون وقتی لفظی رو انشاء میکرده اون لفظ هم تو ذهنش میمونده.
اون یه ادعاس مثل ادعای قبلی دلیل نداره.
نه درسته، حافظه قوی بوده.
وقتی حافظ ادعا میکنم از کتاب قبلی نوشتم.
نه آخه وقتی حافظه قوی باشه این اتفاق میفته، این قضیه برای من و شما شاید اتفاق نیفته. لفظی ما لفظی رو می‌نویسیم، مطلبی رو با عبارتی می‌نویسیم، فردا که میام همون مطلب رو می‌نویسیم عبارت دیگه میاریم. چرا؟ چون عبارت قوی یادمون میره. اما ایشون عبارتش یادش بوده، با همون عبارت خودش می‌نویسه، شاید هم ناخودآگاه بنویسه، یعنی خود به خود اون لفظایی که قبلا ردیف کرده بوده تو ذهنش الان ردیف میشه، اختیارش نیست نمی‌نویسه. خب این همچین مطلبی رو در مورد ابن سینا داریم. این یه مطلب که الفاظ می‌شود خود به خود به زبان جاری بشن یا به قلم بیان. بعد ابن سینا در 92 اشارات یه مطلبی داره و اونی که گاهی از اوقات اون چی که القا میشه به ذهن ما، به عقل ما، اینقدر واضح القا میشه که خیال نمیتونه عوضش کنه، همونجوری میاد تو خیال و همونجوری میاد تو قالب لفظ، اینقدر واضحه. چون خیال قانونش اینه که مخفی‌ها رو حکایت میکنه، بازها رو حکایت نمیکنه. مثلا اگر مثال من بارها عرض کردم، اگر فرض کنید که تو خونه همسایه یه چیزی بیفته زمین، خب من نمیدونم چی افتاد، فقط یه صدایی شنیدم، خیال شروع میکنه حکایت کردن، چی شد، چه اتفاقی افتاد، کجا رسید، همینطور تخیل میکنه، میبافه، شاید واقعیت نداشته باشه، شاید هم نداشته باشه. اما اگر یه چیزی بیفته تو خونه همسایه که واضح باشه، صداش مشخص باشه، دیگه خیالی چی نمیبافه، میفهمه دیگه چی بوده، برش میکنه. هر چیزی که به صورت واضح وارد عقل ما بشه، خیال دیگه در موردش حکایتی نداره. خب وحی که در مورد قرآنه چنان واضح در پیغمبر وارد میشه که خیال شکایت نمیکنه، مستقیم همونی که تو عقل آمده جزئی میشه میره تو خیال و مستقیم همون هم از زبانش جاری میشه. این استثناء رو بعضیه که امروزه هستن ندیدن، نفهمیدن، به طور کلی حکم کردن، در حالی که ابن سینا فارابی نمیگن. خود ابن سینا داره اون وقتی که وحی واضح هست یا خواب دیدن واضح، هر دو رو میگه، وحی واضح یا خواب دیدن واضح، اصلا قوای بعدی حکایت نمی کنند، قوای بعدی دست نخورده همونو میارن تحویل میدن، همونی که بهشون القا شد. در مورد قرآن همینه، چنان وحی واضح می شده که پیغمبر هیچ شکلی از قواش چیز نمی شده، دخالت نمی شده. حالا اگر فرض کنید یه حدیث قدسی وحی شد، شاید به اون اندازه وضوح نیاد، پیغمبر با الفاظ خودش حدیث قدسی رو بیان میکنه. قرآن استثناست، قرآن جوریست که نمیشه وسائل ادراکی پیغمبر درش دخالت کنند، چون واضح القا شده، طوری القا شده که راه رو برای حکایت کردن بسه، برخلاف حدیث قدسی طوری القا شده که به پیغمبر اجازه میده قوای ادراکی پیغمبر بعدش فعالیت کنه.
این باید تفسیری که فارابی تو مختلف از وحی داره سازگار نیست. ایشون بحث میکنه که چرا ادیان با هم مختلفن، در توضیح این که چرا ادیان با هم مختلفن در حالی که همشون منصوبن به ادیان ارائه، ایشون میگه یک معنای کلی گوهری بر شخص نبی القا میشه و این تفاوت هایی که در ادیان هست ناشی از حکایت مختلفی است که انبیا از این گوهر
یعنی گفتم دیگه شده این قانون کلیه. در قرآن استثنا
تماما چارچوب دار از ذهن نبی به زبانش می اومد، خب دیگه اصلا اختلاف ادیان معنا نداشت. این نشون میده که یک معنای القا میشه، حتی در تفسیر اون معنا هم شخص نبی دخالت داره. چه بسی در لفظ
این همون چه هر چه معنای القا میشه به نبی، چون نبی ها درجه مختلف دارن این القا رو به طور مختلف بیان میکنن، وقتی که اختلاف ادیان درست میشه
لفظ دیگه شما فرمود اینقدر این میره شفافه لفظ رو هم همون اگر
فقط در قرآن فقط در قرآن فقط در قرآن هست که در مابقی اینطور نیست، در مابقی لفظ پیغمبر دخالت میکنه. خب آقای خیالی
یک کاسه میگه اینه حقیقتش اینه، یعنی در تمام موارد معنا
الهی حالا ببینید اینجا اینو گفته ابن سینا هم همینو میگه، ابن سینا استثنا نمیزن قرآن، ولی وقتی تو بخش حکایت خیال و جاری شدن بر الفاظ میاد و اونجا بحث میکنه میگه اگر واضح وارد شد حکایت نیست، اونجا رو باید کنار اینجا بذارید. شما تو یه نمت داره حرف میزنه، تو نمت ده داره حرف میزنه، در قسمت وحیش همونطور که فرمودید میگه الغا میشه، بعدا دست قوای ادراکی پیغمبر شروع میکنه فعالیت کردن تا اینه به زبان در میاره، اونجا اینه میشه. ولی توی فصلی دیگه که بحث حکایت خیالی اونجا میگه اگر خیال اگر مطلب واضح الغا شد خیال دیگه دستکاری نمیکنه. اینا رو کنار هم بذارید نتیجه میده که در بعضی جا پیغمبر دستکاری نکرده، یکی از اونجا قرآن، یکی از اونجا قرآن، شاید در تورات هم همینو ببینیم که اخذ الالواح، الالواح برای حضرت موسی آمد، یعنی همه چی نوشته شده آمد، این دیگه الغا نشد، این اصلا کتابش داده شد، کتاب نوشته شده بهش داده شد.
این چیزی که الغا شده متفاوت بود بین پیامبر و حضرت موسی و عیسی. من دنبال اینم که این تفاوتی که این دو نفر از قرائت از یک چیز واحد دارن از چی ناشی شده. فارابی اینجور توضیح میده که میگه معنای کلی القا شده، هر کسی یک لفظی رو حکایت کرده به خاطر این تفاوت ایجاد شد، اما اگر چنان شفاف باشه لفظ و معنا هر دو و پیامبر خودش هیچ کاره باشه این وسط،
ببینید پیغمبر وقتی این احادیث رو میفرمودند یعنی سنت سنت درست میشود، آیا از خودشون در میابردن یا اونجا هم وحی بود؟ آیا قرآن میگه این هوه الا وحی دیوها، یعنی ما ینتقان الهوا این هوه الا وحی، یعنی پیغمبر همه حرفاش وحیه، اون احادیث هم که میگه وحیه، ولی اون احادیث طوریست که به خودش واگذار شده، الفاظش خودت بگو، چون اونا قاعده کلی داده شده گفته الان طبق اون چه که میفهمی بیانش کن. در قرآن اینطور نیست، مثل توراته، تورات خود نوشته داده به حضرت موسی، دیگه القا نکرده به ذهنش. اینم همینطور قرآن هم همینه، یا واضح آمده یا اینکه نه اصلا نوشتش آمده، ظاهرش اینی که اصلا گفتش آمده، یه جبریل میخونده گفته اینه، و وقتی القا میشده با نوشته القا شده بس قلب پیغمبر، یک بار بر قلب پیغمبر کلن آمد، قرآن بر قلب پیغمبر نازل شد و حضرت تمام قرآن رو میدونستن، لذا گاهی از اوقات که جبریل وحی می آورد حضرت ما بعدش رو میخونده که بعد آمد آیه آمد که اصلا عجله نکن وقتش برسون بقیه شن میگیم، چون حضرت میدونستن چیه، همه اون چرا که خدا نوشته بود حفظ داشتن، چیزی دیگه از خودشون اضافه نمیشه، این مال قرآن و امثال قرآنه، ولی اون فارابی اون جاهایی رو ناظره که مثلا فقه مذاهب که همین احکام شرعی که عرض کردم تو روایات و سنت آمده اونا رو داره میگه، اگرم نظرش به قرآن و ایناست که اشتباه کرده، اگه قرآن هم اینطوری میگه خداوند کلیش فرستاده، جزیش دست خود پیغمبره. اگه اینو میگه اشتباه کرد، حالا فارابی میخواد باشه بزرگتر از فارابی. فهمید
عبادت ابن سینا در 92 چیه؟
اگر وحی تنها نمیگه، خوابم میگه، میگه اگر خواب یا وحی واضح به ذهن القا شود، به عقل القا شود، خیال حکایت نمی کنه. بدون حکایت همون رو میفرسه، میگیره و همون رو میفرسه پایین و در حس مشترک همون دیده میشه. چنین خوابی که خیال حکایتش نکرده احتیاج به تعبیر نداره، همونطور که دیده شده در خارج واقع میشه بدون اینکه احتیاج به تعبیر داشته باشه. وحی هم همینه، وحی هم اگر واضح وارد بشه خیال تصرف نمی کنه. وقتی تصرف نکرد و حکایت نکرد، همونطور که القا شده همونطور هم ظاهر میشه، همونطور هم دیده میشه، ظاهر میشه. وقت تبین فی العلم النظری، یعنی اینه براتم بخونم دیگه، از خارج توضیحاتی دادم شادم بیفایده نبود. قد تبین فی العلم النظری که وحی الله تعالی علل انسانی که یوها اله چگونه است، کیفه یکون و وحی خداوند به انسانی که یوها اله، این وحی چگونه است. البته در اخبار این چنین میخونیم که میگه که خبر اینطوری، اونجور که من مقداری که تو زنم عرض میکنم، که حضرت از جبریل میپرسن چگونه میفهمی که خدا اینو گفت و برای من برمیداری میاری. گفت اسرافیل نشسته یه لوحی جلوشه و اون لوح آرومه، بعد این لوح شروع میکنه مثل لوح قرآن که ما میذاریم که لوح میخونیم، حالا یه همچین چیزی، حالا نمیدونیم چه شکلی هرچی هست ما داریم تشویش میکنیم. میگه این لوح دو طرفش میخوره به پیشونی اسرافیل، تا میخوره میفهمه داره وحی میشه، توجه میکنه. وحی رو از همون اون لوح میگیره. حالا چند نمیم نوشته میشه تو لوح چی میشه دیگه اونان بیان نمی کنه. اون وهمیت تو لوح اون میگیره به من تحویل میده، من برای شما میارم که نحوه وحی اینطوری توضیح میده که لوحی جلوی اسرافیل بازه، اون لوح آرامه، تا وقتی آرامه میفهمه که وحی فعلا نشد. وقتی اون لوح میخوره به پیشونیش میفهمه داره وحی میشه، حواسش رو به این وحی جمع میکنه. حالا چون لوح محل نوشتنه دیگه، لوح مثل صفحه کاغذه، محل نوشتنه، کنده او وحی توش نوشته میشه، حالا با چه عبارتی، با چه نوری، با چه، این نشته که مشخص نیست. بعد جبرئیل میگه اون که وحی گرفت و من میره منم به شما میره. خب اینطور باشه القاش به این صورته دیگه. این ریزه ها رو، این نکته ها رو یه فارابی ابن سینا نگفتند، فقط میگن وحی میشه. حالا چگونه وحی میشه اون بیان نکرد و نظرشون که وحی القا میشه به قوه عاقله پیغمبر. بعد قوه عاقله اگر وحی باشد که شدیداً واضح باشه واگذارش میکنه به خیال، یعنی خیال سید میکنه، چون واگذاری نیست. میگه خیال اصلا یک قوه است ناآرام که منتظر ورود یه چیزی در نفسه، به محضی که وارد شد در خواب و بیداری فرق نمیکنه، چون خیال همیشه بیداره. تعبیر ابن سینا اینه که میجهد به سمت اون واردات و واردات رو جذب میکنه و شروع میکنه به حکایت کردن. اگه واضح وارد شد حکایت نمیکنه، همونی که جذب کرده میرزه تو حس مشترک.
ولی خیال به لحظه دقیق،
بله خیال با جزئی کنه اینا، خیال جزئی میکنه ولی دستش نمیزنه، همونو جزئی میکنه، جزئی میکنه میرزه تو حس مشترک. اگر خوابی تو حس مشترک اون میبینی، اگرم بیداریم با حس مشترک میشنویم، یا اگر وحی دیدنیه میبینیم. حس مشترک آخرین مرحله است، بعدم لفظش القا، یعنی همون لفظی که شنیدیم اون رو به زبان میاریم، همون چیزی که دیدیم به زبان ترجمهش میکنیم. اینطوری داره، اینا حرفای ابن سینا از فارابی گرفتن، اینا از هم گرفتن دیگه، همشون نظرشون یکیه. صدرا هم تقریبا همینا رو میشه، تقریبا یه ذره دستکاری ممکنه بکنه ولی اصل مطلب همینه. و کیفیت تحصل فی الانسان القوه. پس دو تا بحث در علوم نظری ما گذشته، یکی این که وحی چگونه به این انسان میرسه. دوم این که اون قوهی که میتواند این وحی رو تعیین کند و در پیغمبر است و در دیگران نیست، اون قوه چیه؟ اونم بیان کردیم کیفیت حاصل در انسان، قوهی که حاصل شده و واصل شده از طریق وحی و موحی، یعنی خداوند. این دوتا مطلب رو ما در علم نظری بیان کردیم. نه، این قوه از همون قوه قدسی است، مثل این که اضافه بر قوای ماست، یا بنابر نظر عرفا همون قوه عاقل است که چند بار تلطیف شده، چند بار جلا داده شده که اسمش رو زیم خفی و اخفا، که اینا با خفی قوه خفی و اخفاشون مشاهده میکنن، عرفا با سرشون مشاهده میکنن. بیان پایین تر به عقل برسید، دیگه عقل مشاهده نمیکنه، درک میکنه، میفهمه. بالاتر برید لطیفتر میشه، مشاهده میکنه. خب این بحث تموم شد، بحث بعدی رو باید بذاریم جلسه بعد، ظاهرا نمیرسیم دمش بدیم.